أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم أن الشيخ الأنصاري اختار في اشتراط اتخاذ الفهم التفصيل الذي استفاده من موثقة الجميل وصحيحة صفوان، واستفاد التفصيل بين ما لو كان بعض الأولاد نسبيا، يعني التحريم بين الأولاد النسبي والأولاد الرضائي وبين الأولاد الرضائيين. ففي الأول قال لا يشترط اتخاذ الفحص وإنما يشترط في الثاني، وأشكلنا عليه وقلنا بعدم دلالة موثقة الجميع على محسوبه. فأيضا يضع الكلام في ضابطة نشر التحريم، فأن البندان النسبي المذكور في كتاب السنة هو الموضوع لنشر التحريم، فكل ما تحقق ذاك البندان للرضا يثبت التحريم، فإلا فلا. ای حاصل آنچه بود که عرض کردیم و تفسیر کلام همین است که مرحوم شیخ انصاری برای تفسیر تمسک کردن، یعنی تفسیر در اتحاد فهم بین تحریم و نشر تحریم بین مرتضعین و بین اونجایی که یکی از این اولاد یا بعد این اولاد نسبی باشه و بعد اولاد رضایی. در این جایی که بعضی ها نسبی و بعضی رضایی هست، در چنین جایی ایشون گفته اتحاد فرد شرط نیست، اما در اون جایی که همه رضایی هستن، در اونجا اتحاد فرد شرط هست. این استفاده رو ایشون از همین موثقه کرده به این بیان که، و عبارتشون هم که خوندیم دیروز، تصریح کرده اذا کان احدهما ولدا نسبیا لها فلا یعتبر فی اخوة ولدها الرضایی لولدها النسبی نسبی اتحاد و فعل امام، لذا اونجا گفته شرط نیست. و استدلالی که شون کرده، چون این موثقه جمیل رو به دلالت این کلام که به امکان ولد من غیر الرجل الذي كان ابعته بلبنه، این رو ایشون صریح دانسته در این مطلوب، و اون روایت بعد رو ظاهر، اون وقت طبعا صریح و ظاهر مقدم کرده. از کدیم نه، این درست نیست، به خاطر اینکه در این موثقه جمیل نظر امام علیه السلام به نفی اختصاص تحریم هست به اولاد فهم، و تعمیم این تحریم هست از اولاد فهم به اولاد، بله بفرمایید که زوج سابق، که یعنی این تحریم و نشر حرمت اختصاص ندارد به اولاد فهم، بلکه به اولاد زوج سابق این مرضعه هم سریان دارد. این روایت ای رو میگه. فلذا حضرت فرمود که و ان کان الولد من غیر الرجل الذی کان ارضعته بلبنه، لذا این رو حضرت فرمودن. توجه فرمودید، مقصود امام اینه. اما اینکه اتحاد فرد رو شرط ندونن اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اتحاد فرد در رضا شرط هست، که خود این رضا و ارتضا این از فعل واحد باشه. خب در اینجا حضرت فرض کرده که رضا از فعل واحد هست، رضا فرمود که الذي الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، این الرجل الذي کان ارضعته بلبنه، این معناش چیه؟ یعنی اون زوجه با لبن این فرد اون مرتضع رو چیکار کرده؟ آقا اهدا کرده، شیر داده. خب اینجا ظهور در چی دارد؟ در رضا کامل ظهور دارد دیگه، ارضعت و لبنه یعنی ظهور دارد در رضا کامل. فلذا مفروض گرفته حضرت که این رضا رضا کامل هست. توجه فرمودیم. بنابراین بعد از فرض تحقق رضا کامل، حضرت خواست فرمود که این تحریم اختصاص به اولاد فرد ندارد، بلکه به اولاد زوج سابق هم چی دارد؟ آقا سریان دارد. بعد از فرض اتحاد فرد و اینکه اون رضا تماما از یک فرد بوده، خواسته این تحریم رو از اولاد فرد سریان بدهد به اولاد زوج سابق. این هست معنای کلام حضرت که فرمودن و ان کان الولد من غیر الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، گرچه هم این ولد از غیر این ولد فعل باشد، باز تحریم به اون اولاد هم که از غیر این فعل هست، اولاد غیر این فعل باشد، به اینم چی آقا؟ سرایت میکنه. پس این محصد مفاد این روایت هست. با این بیان دیگه اون روایت دوم که ظهور دارد به خاطر استفسار امام از وحدت فهم، ظهور دارد در اعتبار وحدت فهم، لکن اگر صریح هم بود، حالا که ظهور دارد، حتی اگر صریح هم بود، دیگه هیچ گونه تنافی بین اون و بین این موثقه جمیل چی آقا؟ نیست. و اون فرض را حالا که گفتن که اون اولی به اطلاق دلالت دارد، دومی به تخصیص، اون در فرض این است که نظر داشته باشد امام به اون جهت، ولی این که حضرت اصلا نظر ندارد به اتحاد فرض، توجه فرض، نظر ندارد به عدم اعتبار اتحاد فرض، اتحاد فعل رو مفروض گرفته، فلذا اصلا اطلاقی اصلا در اون روایت اول نیست، تا اینکه ما بخوایم جمع بکنیم بین اون و این. بله نوبت به اونم نمیرسه. البته اگر فرض، حالا عادت فقها هست که میگن سلمنا علی فرض، این که ما تسلیم بشیم و بگیم که به اصطلاح این اطلاق ثابته، حالا اطلاق قبول ندارن، لیکن سلمنا میگن علی فرض این اطلاق ثابت باشد، اینجا جمعشون به اطلاق و تقییب هست، توجه فرمودید به اطلاق و تقییب. خب این یک مطلب، نکته. نکته دیگری که در اینجا هست در مسئله هفته دارد، اذا تحقق الرضا الجامع للشرائط صار الفعل والمرضع ابا و اما للمرتبع. وقتی که رضا جامع شرایط باشد، فرد و مرضعه اب و ام مرتضع میشن، خب معلوم دارد. و اصولهما یعنی سار اصولهما اجدادن و جداتن و فروعهما اخوتن و اولاد اخوتن، اینا فروش میشن دیگه، روشن مطلب. و منفی حاشیت هما و فی حاشیت حصول هما اعمامن او عماتن او اخوالن او خالاتن لهم، فرق ندارد، همه این ها سرایت میکنه. و ساره و عن المرتضع ابنن او بنتن لهما، و این مرتضع ابن اینها میشد و بنت میشد روشنه. نقطه ای که اینجا هست این است که اون عنوان نسبی که کتاب و سنت دلالت دارد بر محرمیت که برای اون عناوین ثابته در اون آیه شریف استثناء کرده، مثل پدر، مثل مادر، مثل فرض کنید بنت و سایر عناوینی که شارع مقدس اون عناوین رو استثناء کرده از حرمت نظر و وجوب صدر و محرمیت رو بر اون عناوین مرتب کرده، اگر نفس اون عناوین به رضا حاصل بشد، اون وقت این تحریم چی آقا؟ سریان بیدان میکنه. اتفاق فرمودید اگر نفس اون عناوین به رضا ثابت بشد، اون وقت سریان پیدا میکنه تحریم. فلذا مرحوم شیخ انصاری عبارتش رو در این جزء ملاحظه بفرمایید، دارد که ثم ان العنوان الذي يحرم من جهه النسب ليس الا احد العنوانات المتعلقه بها للتحريم في لسان الشارع كالام والبنت والاخت و غيره من المحرمات المذكوره في الكتاب والسنه. واما العنوان المستلزم لأحد هذه، اما عناوینی که مستلزم یکی از عناوین باشند، به اصطلاح كأم الأخ للأبوين، مثل مادر برادر. خب مادر برادر همیشه اینطور نیست که مادر خود انسان باشد، توجه فرمودید، ممکن است که انسان یک زنی باشد، قبلا از شوهر قبلی بچه داشته باشد و این برادر انسان حساب بشد، به خاطر اینکه به اصطلاح یک از جهت مادری یک مادر هستند. اما در این حال این که از فرزند دیگر، از شوهر دیگر بچه دارد، این مادر اون باشد، حالا این اثبات نمی کند که چون مادر او هست مادر انسان است. ملازمه هست، یعنی گاهی ملازمه هست، اما همیشه اینجور نیست که انسان هر برادری داشته باشد اون مادر اون برادر باشد، مادر خود آدم باشد. عنوان ام الاخ با عنوان الام، اینا به اصطلاح دو تا عنوان هست، گرچه ملازمه هست گاهی و غالب، اما این عنوان خودش دو عنوانه. اونی که محرمیت برش مترتب شده آقا این چی هست؟ ام هست. فلذا ایشون دارد که اما العنوان المستلزم لأحد هذه كأم الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أختا فليس شيء منهن يحرم من جهة النسب إذ لا نسب بينهن من حيث هذا العنوان نسب نيس وبين المحرم عليه، فإن أم أخ الشخص من حيث إنها أم أخين ليست نسبية بل نسيبة لأخيه، یعنی نسب اون برادر هست نه نسیب خود انسان باشد. و نسب الحاصل بین الشخص و بین نسیبه لم یثبت کونه من جهت بعد کونه جهت لتحریم، اگر بین کسی که انسان با او خویشاوندی دارد یک شخصی با او خویشاوند بود نسیب او بود، این دلیل بر این نیست که با خود انسان هم چی میشه آقا نسیب باشد، این نسیب انسان باشد و انسان به اصطلاح خویشاوندی و قرابت نسبی داشته باشد. نه، به قول معروف بعد غریب الغریب لیس بغریب، اگر یک کسی غریب غریب انسان بود، دلیل بر این است که غریب خود انسان هم چی آقا بوده باشد. بله، و شاهد علی ذلك ان و شاهد علی ذلك ادله المحرمات، فان منها یستفاد جهت تحریم المحرمات اذ لا یستفاد من قوله حرمت علیکم امهاتکم الا من جهت تحریم عمومت الام للشخص، که به خاطر اینکه مادرش خود شخصه برش حرام هست. اما عمومت حال اخیه او بنوبت حال جدیه، مثلا فرض کنید که این جد اعلای انسان چندین نوه دارد و همه نوای اون که با انسان، چون نوه اون جد هست با انسان محرم نیستن که، توجه فرمودی این محرمیت حاصل نیست. بله مثل دختر عموها و قضا و قضا و اینا که چند واسطه که زیاد میخورد، اینا دیگه با انسان محرم نمیشن. بله بعد دارد که و اما عمومت حال اخیه او بنوبت حال جدیه او خلوت حال خالیه فلم یستفد من دلیل کونه من دلیل کونها جهت تحریم، فثبت به هذا ان النسب الذي يصلح کونه جهت للتحریم ليس الا ما يكون مبدا لاحدى الصفات المعنونه بها المحرمات في الكتاب والسنه فعليه. فاذا ارضعت امراه اخاكه، اگر یک زن برادر انسان رو شیر بدهد، فلا تحرم علیه، چون او ام رضایی او میشد، اما ام خود انسان که نمیشد، ام رضایی انسان، ام رضایی برادر انسان، ام رضایی خود انسان نمیشد، فلذلك حاصل نمیشد. بله حاصل کلام معلوم هست که ایشون در اینجا این ضابطه رو بیان میکند که بله روشن شد مطلب اینجا. در ادامه عرفی، یعنی همه اینا عرفی هست، همه اینا عرفی هست. این که ام عرفن آیا ام میشد یا نمیشد یه مطلبه، این که اینا عناوین عرفی هستن مطلب دیگریه. بله این عناوین همه عرفی هست. حالا در مورد آیا این ام میشد یا نمیشد، در این مثالی که الان عرض کردیم، ام اخ انسان، ام رضایی، ام رضایی خود آدم نمیشه طبعا، اما در اون مثالی که شما فرض کردید چی بوده؟
یک جنین رو از یه زن مرد دیگه و این زن رو به دنیا بیاره، آیا این الان به دنیا آورده مادرش، اما شهر آیا
این در بعضی از مواردش ممکنه که عرفاً واضح باشه، یقینی باشه، مثلا این جنین رفته جز عضو اون مادر شده و مدتی مونده بود که عضو بدن اون شده و بعدا از اون جنین نطفه منعقد شده، توجه فرمود توسط خود پدر بود. نطفه رو میدارن. حالا اگر نطفه باشه بگونه ای که عضوش بشد، عضو بدن او بشد، بعد ترکیب بشد، خب بعد کم کم تمام مراحل طی بکند، در اینجا واضحه که عرفاً صدق میکنه، توجه فرمودید بعد بچه اوصاب میشد. اما اگر نه به گونه ای باشد که مثلا فرض کنید حالا شما فرض بکنید بچه شک گرفته و بعدن گذاشتن، خب این نه این بچه اوصاب نمیشد. اگر فرض محال که چنین چیزی باشد، چون اون صدق ولدیت قبل از اینکه در شکم او برد کرده، ارتفاع سرمودی دام صدق ولد همون صاحب منی، بله بله به آبودن مانه نیست، همیشه ولد مال صاحب منی هست، توجه فرمودی. مگر اینکه عرض کردم که این نطفه برد در رحم به گونه ای که جزء بدن او بشد و روش بکند، اینجا عرف این رو هم فرزند اون میداند هم فرزند اون صاحب منی. ولی اگر چنانچه اونجور که بعد از اینکه ولد شد و شکل ولدیت گرفت و صدق ولد کرد در شکم او برد، اینجا حتی عرفان هم که انه ولد او چی آقا نمیدونن، ملاک این است که عرفان صدق ولد اگر کرد، چون عرابین عرفیه است دیگه، توجه فرمودی، عرفان بعضی جا نست داریم بعضی جا نداریم، اونجا که نست داریم خب نست مطبعه، اونجا که نداریم اگر عرفان صدق کرد یقینا، خب طبعا عناوینش مترتب میشد و الا از بر عدم محرمیت هست، عمومات به اصطلاح تحریم شامل میشد. در ادامه ایشون دارد که و اذا تبین ذلك فكل عنوان نسبی محرم من العناوین السبعه المتقدمه که قبلا بیان شد اذا تحقق مثله في الرضا يكون محرم، تلعوم رضاعیه، تلعوم رضاعیه، تلعوم نسبیه و البنت رضاعیه، تمام این را در توضیح میدهد. هیچ کدوم از اینها مطلب تازهی ندارد، فقط متن رو بخونیم. اگر متن جای سوالی چیزی بود همینجا بفرمایید. و البنت رضاعیه بنت نسبیه و ها کذا. فلو ارضت امرأت من لبن سهل سفلا حرمت المرضع و امها. بله معلومه دیگه، مادر مرضعه حرام میشه بر این طفل. بله مادر بزرگش میشه. و ام الفعل علی المرتضی دل عموم و المرتضعه و بناتها. از این نایی هم که پایی میاد، این هم همینطور اولاد و اولاد و اولاد میشن. و بنات المرتضعه علی الفعل و علی ابیه و علی ابی المرتضعه للحباشی و فرو داره میفرماد. و حرمت اخت الفعل و اخت المرضعه علی المرتضعه لکنا عمتا و خالتا له و المرتضعه علا، یعنی تحرم المرتضعه علا اخ الفعل و اخ المرضعه لکنها بنت اخ او بنت اخت لهما. و حرمت بنات الفعل و علا المرتضعه و المرتضعه و علا ابنائه. بله این هم همینطور نسبیین کانو امرضائیین. و فدا بنات المرضعه علا المرتضعه و المرتضعه علا ابنائه اذا کانو نسبیین الی الاخوه، به خاطر اینکه اینا برادر خواهر میشن دیگه. و اما اولاد المرضعه الرضائیون ممن ارضعتهم بلبن فهل آخر غیر الفهل الذي ابتدع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع لما مر من اشتراط اتحاد الفهل. اینجا رو فقط یک دقتی بفرمایید، اما اولاد المرضعه الرضائیون، البته که همینطوره چون اونا رضائی هستن دیگه، این زن در زوج قبلی بوده، خانه زوج قبلی بوده، شیر داده به بعضی بچه های اونا اولاد رضایی شدن. این موثقه جمیلی که امروز خوندیم نظر به اولاد نسبی این زن داشت از یک زوج دیگر، به اولاد رضاییش نظر نداشت. در ذهنتون نیاد که این گفته که هر اومده یک کل شیء من اولادها، این کل شیء من اولادها مخصوص اولاد چی هست؟ آقا نسبیه، اما رضایی نه. تا اینجا در مسئله هشتم که خدمت شما بخونیم، تکفی فی حصول العلاقه الرضاییه المحرمه دخالت الرضا فی الجمله. این فی الجمله یعنی چی؟ یعنی فرقی ندارد که این مرتضع یا مرتضعه که محرم میشد و تحریم بهش نشر میشد با این ارضا و رضا، فرقی ندارد بین این که اون طرف مقابلش خواهر و برادر رضایی باشد یا خواهر و برادر چی باشه آقا؟ نسبی باشه. بله تکفی فی حصول العلاقه الرضاییه المحرمه دخالت الرضا فیه فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی گاهی هر دو طرف رضا متحقق میشه، گاهی در یک طرف. این فی الجمله همون یک طرفش هم چی است آقا؟ کافیه. بله این فی الجمله یه تعبیر کرده شد مثلا خیلی مناسب نباشه، بخاطر اینکه فی الجمله جایی میگن که بعضی از موارد موجب نشه. این فی الجمله میخواد بگه هر دو کفایت میکنه. بله بهتر بود که بگن که لا یعتبر فی نشر تحریم ان یتحقق الرضا فی کل من الطرفین، بل یکفی تحقق الرضا فی احد الطرفین. فلو کان احد الطرفین نسبیا و الاخر رضائیا یعنی شرط تحریم. این مقصودشون هست. توجه فرمودید؟ بله. حالا عبارتی میخونیم ببینید. فقط تحصل من دون فقط تحصل، یعنی این به اصطلاح بفرمایید که محرمیت یا علاقه رضاییه تحصل من دون دخالت غیره فیها، گاهی غیرش دخالت نداره، یعنی هر دو طرف رضایی هست. فعلاقه الابوب و العموم و الابنیه و البنتیه الحاصله بین الفعل و المرزعه و بین المرتضعه و کد الحاصله بینها و بین اصول مفروض ادا کما ادا کنه لهما ابون و عموم من الرضاعه، یعنی هم اب و ام رضا هست، هم خود این بلد هم رضایی هست. توجه فرمودید؟ بله. یعنی به این معنا که الان میخواد محرمیتی که حاصل بشه به اصطلاح این بین دو طرف هر دو رضاییه. حالا این اب فرزندانی داشته که قبلا یک زنی داشته شیر داده بود، این فرزند رضایی این اب شده بود قبلا، یا این ام قبلا یه فرزند رضایی داشته بعدن شیر داده به این فعل، این فرزند رضایی الان ایجاد شده. در هر دو صورت اینجا هر دو طرف الان رضایی هستن دیگه. توجه فرمودید؟ هر دو طرف آقا چی هستن؟ رضایی هستن. و بله، که علاقت الاخوه الحاصله بین المرتضى و اولاد الفرد و مرضعه النسبیین، فانهم و ان كانوا منسوبين اليهما بالبلاد. اینجا جایی که یک طرفش نسبیه، طرف دیگر چی هست؟ آقا رضایی هست. الا ان اخوتهم للمرتضى حصلت به سبب رضا، هم اخوتون او اخواتون له من الرضاعه. یعنی یک طرف به اصطلاح بفرمایید که نسبی هست، اینجا یک طرف رضاییه. پس گاهی حاصل میشه این رضا به گونه‌ای که غیر رضا دخالت ندارد، اصلا نسبی در کار نیست، هر دو طرف رضایی هست. و قد تحصل مع دخالت نسب فی حصولها، گاهی نه حاصل میشد اما نسب دخالت دارد، یعنی چون اون ولد نسبی این اون بود، توجه فرمودید، لذا الان که شیر داد با اون ولد نسبی، چون ولد نسبی بودن ثابت هست، این محرمیت بین این و اون چی میشه آقا؟ حاصل میشد. پس در اینجا اون نسبی بودن اون ولد دخالت دارد در اثبات این تحریم به رضا، اینجا به خاطر نسبی بودن ولد نسبی بودنه، چون ولد نسبی هست لذا اگه شیر بدن تماما رضا حاصل بشد، این محرمیت حاصل میشه. و با این اینجوری اصلا نسبی در کار نیست، هر دو طرف رضایی هستن. این حاصل مطلب هست که در اینجا ایشون بیان کرد. من یه نکته‌ای رو امروز خواستم خدمت آیون، دو نکته‌ای رو تذکر بدن در خاتمه. و یکی دو نکته هست که راجع به اون استخاره کردم، به خاطر اینکه این نکته رو خب فی نفسه، ولو اینکه نکته مطلوب و به اصطلاح خوبی هست که در بیان بشه، حالا در غیر این جلسه به نحو خصوصی، اما این که در این جلسه مطرح بشه، خوف شوائب اوهام داشتن که موجب شوائب وهمی بشه، لذا استخاره کردم برای این دو نکته. نکته اول استخاره اومد بعد علی لسان صدق فی الاخرین، و برای بیان کردن نکته دوم هم که استخاره کردم، بله آیه اومد توتی و کلها کل حین به اذن ربها، باز برای اینکه خب مقداری باز وسوسه داشتم که نکنه خدای ناکرده موجب شوائب بشد و خدای تعالی راضی نباشد، بعد از فریضه صبح باز استخاره کردم آیه اومد از طائعون العابدون از عاملون بالمعروف. خوب اومده دیگه، ازا این رو خدمت شما عرض میکنم. و انگیزه بنده در بیان این نکته، خدا گواه است که بیان تکلیف هست که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این آیه شریفه قرآن خدای تعالی فرموده بود، فرمود بله، و ما یبدل القول لدیه، یعنی در نزد من و در محضر من خدا هیچ قولی ذره تغییر نمی کند تا روزی که نامه ها منتشر بشد فردای قیامت، اینم فعینم آنچه که گفتید ثابت می ماند. اونجا دیگه جای چونه زدن و جای زیر حرف زدن نیست. ما یبدل القول لدیه، قول در نزد من در جریده عالم تکوین ثابت هست و لا یتغیر. نکته اول این که یک اصل تعلیمی هست از اصول تعلیم و تدریس به گمان بنده و تجربه ایش دارم و اعتقاد بنده هست، و اون این است که اشکالاتی که در درس میشد، قبلا هم من بارها شاید یه دو سه باری تذکر دادم، لااقل دو سه بار تذکر دادم که اشکالاتی که در درس میشد، خب طبعا باید اشکال بشد، اصلا درسی که اشکال نشد روح ندارد، زنده نمیشد. اشکال درس رو زنده میکند، مباحث رو اون جاهای ابهام رو روشن میکند، و درسی که بدون اشکال باشد به نظر بنده مرده هست، باید اشکال بشد. و کسی که محقق هست، فاضل هست، دستش درس خوندن هست، باید به گونه ای درس از قبل از درس مطالعه بکند که بیاد اینجا بتواند اشکالی بکند که یک نقطه ابهامی رو حل بکند. منتهی مراتب این اشکال خب تا یک حدی هست که یا سوال مثلا تا حدودی هست که این جلسه اقتضاش رو دارد با توجه به حال اون که هستن، چون خب باید جلسه درس و نظام درسش و نظام تعلیم نظام بیان گسسته نشد ادامه پیدا بکنند که برای همه آیون به اصطلاح این وقت مقتنم هست و استفاده بشه. سوال جواب اشکال بله، اما اگر چنانچه بخواد که بعضی از اشکالات فرد بسیار ادامه پیدا بکند از یک حد نصابی تجاوز بکند، خب طبعا ذهن آیون مشوش میشد و عموماً اینطور هست و مطلب اونجور که باید دیگه جانه می افتد و ربقه تمرکز حواس پاره می شد و نمی شد که اون نظام و اون روند صحیح تحصیل طی بشد. و لذا بندگاهی در برخوردها در بعضی سوالات ممکن است که تون برخورد کنن، این وجهش یکی همین رعایت حدود و حقوق همه آیون هست که این وقتی که زیاد ادامه پیدا بکند مفهوم. یک وجهش اینه که میخوام قطع بکنیم که ادامه در بعد از جلسه باشد، من به اینجا هستم که اینجا دکتر تاو میکنیم هستیم که در اثنای راه هستیم و اونا رو پاسخ میدیم بقیه رو. نکته دیگه این است که بالا بردن سطح این سوالات هست. اون درسی که هرچه سوالات سطحی تر باشد علمیت اون درس پایین تر هست. اگر فرض کنید 20 سال هم این درس ادامه پیدا بکند اما این سوالات سطحی باشد، سطح علمیت این درس و مستوای علمیت هرگز بالا رفتنی چی آقا نیست. کیفیت سوال ها مهم هست. تشخیص با استاد هست که اگر چنانچه فهمید سوالی مغز دارد اون رو پی بگیرد. توجه فرمودید، اگر سوالی دید سطحی هست اون رو دیگه کش ندد و اون رو ادامه چی آقا ندد. فلذا اگر بندگاهی تون برخورد میکنم یک علت دومش اینه که سوال و اشکال وقتی سطحی شد با یک جواب واضح هست اصرار که بشه این دیگه منافات دارد با اون هدف اصلی از این تعلیم و درس که بالا بودن بالا بردن سطح علمی این جلسات هست. اتفاق فرمودید. نکته سومی که در اینجا هست این است که ممکنه بعضی اقارب و نزدیکان بنده در بعضی موارد ادامه بدن سوال رو. بنده برای رفع این تبعیض گمان تبعیض که برای بعضی ایشون تا آخر این رو جواب میدهد اما نسبت به بعضی دیگر نه اینجور نیست، من خصوصا برای بعضی نزدیکان و اقارب سخت میگیرم تا این گمان تبعیض در بعضی ها ایجاد چی آقا نشد. و نکته اخیری که در اینجا هست چهارم هست اینه که فرد تا فرد دارد خدا رحمت کنم مرحوم تبریزی رو، عادتش این بود و من این عادتش رو سالها دیدم و پذیرفتم که اگر چنانچه یک فرد فاضلی که سالها در دستش بود و در حد بالای از فرد بود یک سوالی میکرد که مناسب شأنش نبود، ایشون به شدت با ایشون برخورد میکرد که به ایشون یک تنبهی بدهد که شأن شما این است که سوالها رو پخته در بکنید، مقتضای علمیت و مستوای اون فضل شما اقتضا میکند که سوال این روش در حقیقت مایه رشد اون شخصیست که از فضل برخوردار هست و همان دقت بیشتر مطالعه بیشتر میکند و خیال نمیکند و قرار نمیشد به اون مقدار فضلش که بدون مطالعه بیاد بنشیند سوالاتی بکند که در شأنش نباشد. این وجوهیست که و صادقانه عرض میکنم و خدای تعالی رو گواه میگیرم هر گاه بنده به این فکر افتادم این وجوه در ذهنم دور میزد و لذا گاهی من در بعضی از جوابها تون بر جواب میدم. توجه فرمودید. نکته دومی که عرض کردم باز اینم استخاره کردم بگم قومت این است که خدای تعالی میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یه روز مردم گفتگو کنید در درسش بدیم یه آقای اومده یه چیزی بهش گفته، ایشون رو کرد به همه گفت آقا ایشون میگه که خدای تعالی در قرآن میگه که وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حالا شما تا الان ما سفارش کردید ما میخوام شما رو یه سفارشی بکنیم، حرف حقیه رسما گفته و خب سفارش بگو. غرض این است که این آیه شریف قرآن و آیات دیگر و حکم شارع مقدس بر این است که با هم دیگر سفارش کنم. بنده از همه آیون تقاضا میکنم اگر چنانچه در رفتار بنده، در کردار بنده، در منش بنده در این جلسه تدریس و بعد اگر ضعف و عیبی چه در مسئله تدریس از اصول تدریس چه در رعایت اون حقوق و حدود و موازین اخلاقی و معیارهای اخلاقی معایبی، چون همه ما جایز و خطا هستیم و کسی نمیتواند ادعا بکند که خدای ناکرده مسئول و معصوم از زلل و خطا باشد، احساس کردیم جایی خطایی یک اصطلاح عیبی یک نقصی یک کمبودی رو استفاده فرمودید، بنده تقاضا میکنم که شما این رو به بنده تذکر بدید، حالا یا شفاهم در بعد از درس یا کتبم اگر سخته کتبم بنویسید به بنده بدید که انشاءالله بتوانم اون روش خود رو و منش خود رو اعمال خود رو تمام رفتار و کردار رو همه ما بتونیم در راستای میزان و صراط مستقیم الهی و منطبق با کتاب و سنت و حدود و احکام شارع اقدس اون رو تطبیق بدیم. فردا شهادت امام باقر سلام الله علیه هست، تعطیل است رسما، من یوم تربیه را تعطیل میکنم به خاطر اینکه آیون جزوه‌ای رو که میخوان ارائه بدن اون رو بتونن با فرصت بنویسن و همه جزوه‌هایی که می‌نویسید شخص بنده اینها رو البته نگاه میکنم و فرض از جزوه رو عرض کردیم چی هست آگاه هستی که خب انسان زحمت میکشد کار میکند با جزوه نویسی تفکیر ذهن میکند متمرکز میکند اون مطالب و نکات و ظرایف رو میاره در جزوه بیان میکند و به عربیت باشد، چون عربیت زبان وحی است، زبان کتاب است، زبان سنت است، کسی که کارشناس اسلامی به قول امروزی ها یا بخواد عالم و فقیه باشد با تعبیر روایات ما اگر عربیت رو وارد نباشد خب او اصلا قدرت تمکن بر فهم متون مصادر کتاب و سنت و کتب فقهی فقهای ما رو چی آقا ندارد. این عربی نوشتن وجهش هم اینه و روال تحقیق رو که از آیون سوال کرد ما یک روال تحقیق نوشتیم مکتوب قبلا، خواهش بکنن از آیون این رو تکثیرش بکنن بعد در همین جلسه خدمت آیون بدن که آیون این روال تحقیق رو دقیق مستحضر بشن که ما هر دفعه باز این رو در اینجا توضیح ندیم و بیان نکنیم. عرض کردم جزوه های عالی در سایت میرن، خب هر کس اگه مایل هست جزوه عالی و یا قابل قبولی بالاخره آورده بخواد در سایت قرار بگیرد که منتشر بشد به هر دلیلی ترجیح میدهد اینجا آیون هستن، مسئول سایت هست و در خدمت آیون هستن، انشاءالله بتونیم با این جزوه و ارائه جزوه این زحمات خودتون رو مثمر با ثمر و نتیجه بخش بگردانید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و